نوبت میرسه به زمان پخش برنامه جستار. این برنامه رو با شما میشنویم به مدت حدوداً 21 دقیقه. جستار
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل گفتیم که این سلطه خارجی است که برای اینکه به اهداف خودش در داخل کشور برسه حرکت‌هایی رو آغاز می‌کنه، اقداماتی رو داره، برنامه‌هایی رو داره، حالا در قالب قرارداد با دستگاه‌های دولتی است یا در قالب تشکیلات فراماسونری است یا در قالب رفت و آمدهای سیاسی و غیره، و متقابلا یک مقاومتی در مقابل سلطه خارجی وجود داره. این مقاومت معمولا توسط رهبران مذهبی، علما، شیعیان، مراجع هستش. مردم طبعا چه به لحاظ اعتقادی چه به لحاظ سیاسی حمایت میکنن، موج اعتراضات به وجود میاد. اینجاست که جریان استبداد در مقابل حرکت‌های مردمی در واقع به نمایندگی و به دفاع از سلطه خارجی در مقابل اعتراضات مردمی می ایسته، و اینجاست که در واقع حرکت‌ها به جای اینکه در مقابله با استبداد ادامه پیدا بکنه، متاسفانه دچار یک مشکلاتی میشه که در میانه راه در واقع مقاومت ها اون اهداف اصلی خودش رو در واقع بهش نمیرسه. در این برنامه ما بیشتر به تحولات مشروطیت از این زاویه نگاه میکنیم که ببینیم سلطه خارجی چگونه حرکت کرد، استبداد داخلی چگونه در مقابل مردم ایستاد، و سرانجام چگونه سلطه خارجی توانست تا حدود اهداف قیام مردمی رو منحرف کنه. جناب آقای دکتر وهاب‌زاده در خدمتون هستیم، بحث رو ادامه بدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر منصوری، جناب آقای تبریزی و شنوندگان فرهیخته برنامه عرض سلام دارم، در خدمتون هستم. خب بحث مشروطیت رو که وقتی صحبت می‌خوام در موردش بکنیم، خب می‌دونید در مورد مشروطیت و نهضت مشروطیت موارد مختلفی بهش و از منظرگاه فراوانی حالا دیدگاه‌های مختلفی بهش پرداخته شده هستش، و هر کدوم از رهیافت‌های مختلفی که ما در مورد مشروطیت میتونیم در مورد صحبت کنیم، مقالات، کتاب‌های مختلف هم به رشته تحلیل آمد. ببینید بحث مشروطیت که در مورد صحبت می‌کنیم، اینجا دو طیف رو میتونیم در موردش بهش اشاره داشته باشیم، اگرچه طیف اول که بحث روحانیت هست به انحراف کشیدن بحث عدالت‌خانه هست که توسط روشنفکران اتفاق می‌افته و ما می‌بینیم که زمینه برای اجرای مشروطه غربی مهیا میشه اینجا. خب در این خصوص وقتی در مورد مشروطه غربی داریم صحبت میکنیم، گروهی که حالا وابسته به دربار بودن، از رجال درباری بودن و دولتی بودن، و گروهی که جزء احزاب بودن و گروه های مختلف بودن، این گروه از این طیف به مشروطه غربی حمایت میکردن، گذشته فرهنگی خودشون رو نفی میکردن، بحث سکولاریسم رو مطرح میکردن، ناسیونالیسم رو مطرح میکردن، و از هر گونه مشروطه در چارچوب شرع اسلام اینها جلوگیری میکردن، و اون رو هم ما دیدیم در بحث مشروطه خواهی، مشروع خواهی شیخ فضل‌الله نوری که بعدا به اعدامش و به شهادتش میانجامه، یا ترور اعتلا بهبهانی، یا بحث مسموم کردن آخوند خراسانی هست که بهش میتونیم اشاره داشته باشیم، تا جایی که وقتی آیت‌الله نایینی در حمایت از مشروطه مقالات مختلفی رو به شکل تحریر در میاره، وقتی میبینه که انحرافی ایجاد میشه، به برادر زن خودش میگه که تمام مقالات من رو در رودخانه دجله بریز، یعنی میخواد بگه که از اون اصل و اصول اصلی خودش خارج شده و به انحراف کشیده شده. برای همین ما می‌بینیم که برخی از علما در این خصوص ما می‌بینیم که اظهار نظر می‌کنن، ببینید که خود هدف مشروطه غربی این بود که علما اصلا حذف بشن و به نوعی هم موفق میشن. ببین گذشته فرهنگی افرادی مثل شیخ حسن تقی‌زاده هست که میگوید که از فرق سر تا نوک پا باید غربگرا بشیم، و ما می‌بینیم که ادوارد بران ایران شناس و شرق شناس انگلیسی بهش اعتراض میکنه که چقدر از فرهنگ خودی خودت داری دور میشی. ما همچین افرادی داریم متاسفانه و جدایی دین از سیاست رو مطرح میکنن. و اینجا دو قالب رو ما در موردش اشاره کردیم، مشروطه غربی و مشروطه مشروعه. مشروطه غربی و مشروطه مشروعه هر دو میخوان استبداد محدود بشه، عدالت برقرار بشه، اما او میگوید در شرع اسلام باید حدود مقررات اسلام باشه مشروطه مشروعه اگر میخواد استبداد محدود بشه، اگر میخواد عدالت برقرار بشه. اما مشروطه غربی این دیدگاه رو نداره و نفی اسلام رو میخواد، نفی علما رو داره تاکید میکنه. همین عامل باعث میشه که ما میبینیم که بحث انگلستان هم من اشاره شده داشتم، اگرچه جناب تبریزی هم باید صحبت کنن، و حمایت های اولیه انگلستان بعدن معاهده ای و طرح دوستی که با روسیه میانجامه باعث میشه که ما میبینیم که از اون حمایت خودش دست برداره. انقلاب اکتبر هم اتفاق میفته که بیشتر میتونیم در مورد صحبت کنیم. مهمتر از موضوعی که من باید اشاره داشته باشم بحث تفکر مشروطه غربی است که با حذف علما رو به انحطاط میره و ما می‌بینیم عملا مشروطه با تشدد آرا در رهبری مواجه میشه، و مهمتر از همه با حذف مشروطه مشروعه باعث میشود که به سرانجام لازم نرسد.
ببینید به این ترتیب به نظر میرسه که ما در جریان مشروطه گرفتار نه تنها سلطه خارجی هستیم و نه تنها استبداد داخلی، با یه پدیده جدیدی هم باز اینجا اضافه میشه و اون قضیه در واقع روشنفکران حالا غرب زده
شبه ترقی خواه غربگرا باید
بگیم، و این سومین عامل رو باید بیشتر بهش بپردازیم، برای اینکه از این زمان به بعد اینها نقش و اثرگذاریشون بیشتر شد. ببینید ما قبلا گفتیم که این استبداد بود که در مقابل مردم ایستاد، ولی حالا یه جریان دیگه هم ایستاده به حمایت از سلطه غرب، منتها در یک شکل حالا غیر دولتی یا شکل غیر مستبد، اما در قالب یک نظریه پرداز و در قالب یک آدمی که در ظاهر لباس خیرخواهی بر مردم پوشیده و نام خودش رو گذاشته روشنفکر. اینجاست که آقای تبریزی فکر میکنم تو این زمینه خیلی حرف دارن برای
گفتن.
بفرمایید آقای تبریزی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بخشی از مطالب و جناب آقای دکتر فرمودن به نکات بسیار خوبی اشاره کردن که هر نکته‌ای که باز ایشون گفتن نیاز به یک فرصتی داره که خودشون انشاءالله تبیین کنن. خب در دوره ناصرالدین شاه با توجه به 50 سال استبداد سنگین و اختناق و قتل و فشار، پس از مرگ ناصرالدین شاه ما شاهد یک تحول نسبی در جامعه هستیم. مظفرالدین شاه اون سلطه و قساوت ناصرالدین شاه رو نداره یا احیانا نمیتونه داشته باشه. از طرف دیگه تلاش و مجاهدت امثال سید جمال الدین اسدآبادی هم یک مقدار به نتیجه داره میرسه، اگرچه خودش و یارانش به شهادت میرسن مثل میرزا رضای کرمانی. اما استعمار با توجه به تجربه قبلی تشکیلاتش رو سامان داده و به عرض کنم برنامه ریزی هم پرداخته، اون هم بیکار نیست. وقتی که مقدمات مشروطه فراهم میشه، در ابتدا عدالت خواهی و تعدیل استبداد اینا مطرح میشه، ما شاهد حضور مراجع و علمای بزرگ در رأس نهضت هستیم، مثل آخوند خراسانی، مرحوم سید محمد کاظم یزدی. عرض کنم که در داخل هم همینطور که فرمودن به سلام علمای ثلاثه سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری و دیگران به تبع اینها وارد عرصه مبارزه با استبداد میشن که این به اصطلاح نهضت به نتیجه برسه. اساس بر این نبود که حکومت شاهنشاهی واژگون بشه. مرحوم میرزا محمد حسین نائینی در رساله تنبیه الامه بحث از تعدیل استبداد میکنه و
بحث از تبدیل استبداد در واقع یه نوع موفقیت
بله بله
نه اینکه هدف تعدیل
نخیر هدف نیست نخیر
یه اشتباهی که بعضا
بله
میشه
بله
یعنی ایشو به استبداد کم رضایت داده
نه تعدیل موقعیت و
بله با توجه به شرایط
زمان
بله این خیلی مهمه
عرض کنم که و نکته دیگر عدم عرض کنم که تعارض قوانین موضوعه با قوانین شرع. خب اینجا یه نکته ظریفی که جزء خیانت‌های استعمار انگلیس در تاریخ نگاری بوده و یک مقدارم سهل انگاری و ساده اندیشی بعضی مورخان ما اومدن مشروطه رو به دو بخش طرفداران استبداد و مشروط خواه تقسیم کردن
بله.
که این تقسیم بندی از بنیان غلطه
بله
بلکه ما یک سه جریان داریم، یک استبداد سلطنه ها، دوله ها، حکومت، حکام ولایات، شاهزاده ها، یک جریان مشروطه داریم، مجموعه علما و مدافعان دین، یک جریان انگلیسی و غربی داریم که همون جریان فراماسون هاست که این در این لحظه بهائیت هم به عنوان ابزار و بابی ها هم وارد شدن و برخی از افرادی که
با نقاب آزادی خواهی
بله به عنوان آزادی خواهی. پس ما این سه جریان رو باده. یعنی بین حرف آخوند خراسانی با مرحوم سید محمد کاظم یزدی تعارض نیست. من یه متن شما شاید دیده باشین آقای دکترم ملاحظه کرده باشن قانون اساسی و وقتی که برای آیت الله سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه میفرستن ایشون در حواشی قانون اساسی اشکالاتو مینویسه بله. که باید اینها تصحیح بشه
بله.
و آخوند خراسانی هم همین میگه. خود مرحوم شیخ فضل‌الله نوری میگه من همونو میگم که آخوند خراسانی میگه
بله.
من همونو میخوام که علمای ثلاثه نجف اشرف میخوان
بله.
دعوای ما دعوای اسلام و مادیون دعوای اسلام و طبیعیون دعوای ما دعوای با عوامل دشمن و اجنبیه
بله.
لذا اینجا بعضی از مورخین و محققین ما دقت کنن یعنی آخوند خراسانی یا سید عبدالله بهبهانی مدافع مشروطه غربی نیست
بله.
مدافع مشروطه عرض کنم انگلیسی نیست
و در واقع با شیخ فضل‌الله هم مخالفت و مغایرتی نداره نظراتشون.
بعد بسیاری از این تلگراف هایی که به آخوند شد یا اومده بسیارش جعلیه و در مواردی که مرحوم آمیرزا صادق مجتهد تبریزی در انجمن تبریز اشاره میکنه بسیاری از اینها که شما میگین خلافه و به همین دلیل ایشون و مرحوم میرزا علی سقط الاسلام تبریزی از انجمن بیرون میاد. یعنی انجمن تبریز درست در اختیار جریان انگلیسیه، اصفهان درست در اختیار علمای اسلام آقا نجفی و اینها، تهران یه حالت مغشوش داره، ادی به عنوان مدافع ادی مخالف و به خصوص نقش شبنامه ها و روزنامه ها و نشریات رو نباید نادیده بگیریم. مطالبی که در روزنامه ها علیه شیخ فضل‌الله، اولا شیخ وقتی که اعتراض میکنه 1000 و خورده نفرن که میرن، 8 تا مجتهد مثل ملا محمد آملی که از مراجع تقلید بود، پدر آیت الله آشق محمد تقی آملی که ایشون هم از مراجع بود بعدن، و حدود 70 و خورده امام جماعت و روحانی بزرگ، 300 و چند طلبه از طلاب حوزه ها و عده از متدینین حرکت میکنن میرن. لذا این به اصطلاح روش تاریخ نگاری همونو که ادوارد بران از جواسیس انگلیس و بعدها سر پرسی ساکس ادامه اون و مرکز تاریخ نگاری کمبریج تعریف کرده.
بله.
و این شد یک مسئله.
اجازه بفرمایید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. بله جناب آقای تبریزی، می‌فرمودید در مورد اینکه بین علمای مشروطه خواه در واقع اختلافی نبوده و حرفاشون یکسان بوده، نهایت اینه که شاید بعضی‌ها یه مقدار صریح‌تر، یه مقداری بعضن در از فاصله ایران تا نجف مثلا بودن، اما در واقع یکی بوده. یه نکته هم من میخوام جناب علی توضیح بدید در موردش، اون که این جریانی که حالا گفته میشه مثلا جریان روشن فکری که در واقع هم جریان وابسته هستش که فراماسونری هم بخشی از اون هستش، اونها توی این مقطع چگونه هست که میتونن اینطور اعمال نفوذ بکنن و مؤثر واقع بشن که حتی میرسه تا پای شهادت شهید شیخ فضل الله؟ اینم یه توضیح بده که به نظر میسه
خب
جاش خالیه.
تشکیلات فراماسونری بعد از تعطیل فراموشخانه تحت عنوان جامعه آدمیت و لوژ بیداری فعال شد، لذا اونها یک حرکت تشکیلاتی و منظم داشتن تحت عنوان جلسات سری، نمیدونم انجمن کذا، و هدایتش هم از طرف انگلیس‌ها مستقیم بوده، امثال همین ادوارد بران و اینها که در حقیقت معلم تقی‌زاده باید دونست، و سفارت فعال بوده در اینجا. اینها تونستن به اصطلاح افرادو در جایگاه‌های رأس نهضت قرار بدن، چه در تدوین قانون اساسی که شروع مخالفت شیخ از همین تدوین قانون اساسی بود، میگفت که مگه در قانون شهر ما چه مشکلی داریم که بریم از بلژیک و لندن و اروپا قانون بیاریم؟ در اینجا همین بحثی که آقای دکتر هم اشاره کردن، جدای دین از سیاست توسط تقی‌زاده و عوامل دین، عوامل فراماسونری مطرح شد که دین نباید حاکم، مگه اینجا مسجد، ما میخوایم مملکت اداره کنیم، و مطبوعات جو و علیه جریان مذهبی کردن. اتفاقا رساله بسیار جالبی از ملا عبدالرسول کاشانی هست تحت عنوان رساله انصافیه، ایشون 12 مطالبه و خواسته مردم رو در مشروطه مطرح میکنه، حاکمیت قانون، آزادی و اینا، و 9 تا دلیل شکست و انحراف مشروطیت. در یکی از اون علت شکست میگه قلم و مطبوعات به دست افراد جهال افتاد.
از جهال شاید باید تعبیر بشه،
اتفاقا میخوام همینو بگم. بله
این مهمه،
ایشون جهالو به معنای بی سواد نمیگیره، کسانی که فاقد روش تعلیم و تربیت و هدایت جامعه هستند،
فاقد صلاحیت.
بله بله، و لذا میگه اینها جو و مسموم کردن، مسیر رو منحرف کردن. رساله بسیار جالبی در مشروطیت از خود مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری هست تحت عنوان تلبیس ابلیس لعین.
بله.
منظورش انگلستانه.
بله بله.
و در لوازم
ایشون همون کسی که با فتوای ایشون قضایای مربوط به مقاومت در
بله در جنوب صورت گرفت و خودش هم
قیام
بله
معروف بله شد
و آخرم به اصطلاح توسط انگلیس ها تحت تعقیب قرار گرفت. بله. اگر قشقایی ها و بختیاری ها نبودن به شهادت میرسید که یک از اینها بود. بله. حالا اون یک بحثی که انشاءالله باید برسیم
در مقابل انگلیس. بله. و خب انگلیس ها
و خودش از شاگردان برجسته میرزای شیرازی بود که وقتی بله که میخواست مردم لارد تقاضا کردن که اسد عبدالحسین بیاد، میرزا گفت شما تمام حوزه سامرا رو دارین به ایران میبرید. بله. یعنی جایگاه به هر صورت، حالا اون شخصیت هم انشالله اگر فرصتی بود بهش میبنده. بله. لذا جریان مشروطیت به دلیل روحیه دوله ها و سلطنه ها که با سازش شد، شما ببینین بعد از پیروزی مشروطه دوباره همون سلطنه ها و دوله ها میان در رأس کار.
اینو دوله قرار نبود اینا برن.
بله ببینین قرار نبود، اما ببینین یادمون باشه که شیخ فضل‌الله به عنوان طرفدار استبداد بالای دار میفرستن، اینو دوله میاد میشه حاکم. بله. بله. یعنی از اون جهت میگم بر مجموع اینا.
لذا
شما اونجا باید دست انگلیس رو ببینین که در حقیقت سلطه رو روی مشروطه و جریان حکومتگری انداخت. اگرچه شاه چه به صلاح در ابتدا مظفرالدین شاه، بعد با تمام قساوت و جنایت محمد علی شاه، بعد بیورزگی احمد شاه، اینها وابسته مستقیم نبودن به استعمار.
حالا اما
ترس و بله ترس و عرض کنم اینطوری درش بود، اما دولت مردان چرا؟ دولت مردان عموماً وابسته بودن. بله. که ما بعد از مشروطه شاهد تشنج و بحران و اینا هستیم که خود اون بحران و فعال شدن عوامل به اصطلاح استعمار انگلیس تا 1907 خودش یک بحث دیگریه.
جناب آقای وهاب‌زاده، ما 2 دقیقه دیگه فرصت داریم. جناب عالی یه جمع‌بندی بفرمایید که در مجموع در جریان مشروطه چه عواملی بسترساز این حرکت شد و چه عواملی در نهایت موجب انحراف قضیه شد.
بله خب نگاهی که علما داشتن به مشروطیت و مشروطه خواهی بحث عدالت بود، بحث موازین شرع بود در حدود و چارچوب اسلام. بله. اما نگاهی که مشروطه خواهان غربگرا داشتن یا شبه ترقی غربگرا داشتن بحث اومانیستی بود بیشتر. بله. بحث سکولاریسم بود که یا افراطگری در ترقی خواهی غربگرایانه بود که بعداً باعث می شود که لزوم یک دیکتاتوری به نام رضاخان رو اینها بخواهند.
البته بخششون هم یه تفکر التقاط اسلام و غرب رو داشتن ها، مثلا گفتن هم نماز میخونیم هم مثلا اینطور.
بله خود در اون دوره
سیاست جدا میدونه.
جناب تبریزی هم بهش اشاره داشتن. بله. کسانی بودن که میخواستن برگردن به ایران باستان مثل آقاخان کرمانی. بله. به اون دوران برگردن. بله. بعضی بله گروهای مختلفی بودن، اجتماعیون
بود. بله. بله. بله.
جدای دین از سیاست بود، یا حتی بابیایی بودن که کینه از قاجاریه داشتن به دلیل آه. حالا کشته شدن رهبرشون. اینا همه گروهایی بودن که تو اون مکتب بودن. ولی در کل میخوام بگم که اینهایی که
مثلا آخوندو میگفتش که من نماز میخونم ولی این نمازم اصلا ربطی به کارم نداره.
بله
تا اینطوری
در هر صورت اینها بعدن خواستار دیکتاتوری به نام رضاخان شدن تو باب همین مسئله ترقی خواهی غربی که دولت انگلستان زمانی دید که اصلا خودش مخالف بود به تظاهر انجام میداد چون میدونست که مخالف منافعش خواهد بود. بعد از انقلاب اکتبر 1917 که روسیه از ایران میرود، نگرش و تفکر انگلستان هم در خصوص دولت‌ها و حکومت‌هایی که زیر مجموعه‌اش هم بود تغییر کرد که بعداً دولت متمرکز رو در حالا افغانستان، عراق هست و به ویژه در ایران که حالا بحث رضاخان مطرح میشه که ما می‌بینیم که توسط دولت انگلستان با نگرش وضعیت سیاسی خودش ما می‌بینیم که لحاظ می‌کنه.
به هر حال متشکرم از مجموعه بحث ها. یک جنبندی کاملی که میشه داشت این است که به هر حال تحولات ایران تحت تأثیر فرهنگ تشیع و تأثیر رهبری علما و مراجع شیعه در مقابل سلطه خارجی و استبداد داخلی ادامه پیدا میکنه، اگرچه فراز و نشیب هایی رو داره که ما بخشی از فراز و نشیب رو در برنامه امروز اشاره داشتیم که انشالله در برنامه بعد ادامه خواهیم داشت. و به اینجا این برنامه رو ختم میکنیم و با شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنیم و السلام علیکم.
شب پاییزیتون پر از خیر و سلامتی و برکت باشه. حال دلتون قشنگ و زندگیتون پر از عطر خداوند. آرزو میکنم که شب زیبا و خوب و آرامی داشته باشید در این فصل برگ ریزان درختان، فصل پاییز، که خیلی درس ها میتونیم ازش بگیریم و همواره میتونیم در پاییزان طبیعت به دور شدن از زشتی ها و خشکی ها خودمون رو آرام آرام نزدیک بکنیم. پاییزان میتونه آغاز ریزش گناهان ما باشه در پس یه توبه دلنشین. شب خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم که پیش رو داشت.